دری چه به خورشید بنگری، بابا از این دری چه به خورشید بنگری.
ابتدا رفتیم سراغ سایت خبر.
بانک‌های اروپایی، بانک‌های آمریکایی به شرکت‌های بزرگ
نرخ پایین مشارکت و سرد موندن اقتصاد برای نظام جمهوری اسلامی.
هر ایرانی باید با مخالفت
کند. در راستای کوشش رسانه‌ای به عنوان پایلوت
خبر مبر.
عزیزان سلام، روز جمعتون بخیر. اولین برنامه خبرمبر تقدیم شما میشه از رادیو معارف. خبرمبر قرار چی بگه؟ اجازه بدید مستقیم نریم سر اصل مطلب. مگه چی میشه؟ از یه راه دیگه میریم. مثلا اینطوری شروع کنیم که کلمات غیر از معنا یه بار مفهومی هم دارن. یعنی چی؟ بذارید با مثال معروف بفرما و بشین و نه دیگه، همین بفرما و بشین، با همین مثال شروع کنیم. خب به مهمون هر کدوم از این دو کلمه رو بگیم منظورمون رو میفهمه، ولی بار مفهومی این دوتا فرق داره. یکی مؤدبانه تر، اون یکی یه کمی آره. تو دنیای رسانه و خبر از این خاصیت کلمه ها زیاد استفاده میشه، حتی برای پس و پیش کردن کلمه ها توی جمله هم کلی حساب کتاب میکنن. هر رسانه‌ای بنا به مأموریت خودش، یکی برای آگاهی بخشی و رسوندن خبرهای درست و واقعی، یکم مثل بی بی سی و صدای آمریکا و ایران اینترنشنال برای به هم زدن آرامش روحی و فکری جامعه. خب اینا به خبرمبر چه ربطی داره؟ عرض میکنم تو این برنامه قرار کاردک برداریم از کلمه ها و رفتارهای رسانه‌ای خبرگزاری های اونور آبی لایه برداری کنیم، ببینیم زیر این لایه هایی که ما میبینیم و میشنویم چی میگذره.
این کهن بوم و بر گلگون خاک، رشک هفت آسمان است ایران، جاودانه چنان خورشیدی در دل عاشقان است ایران.
میگن یکی به یکی گفت تو فلان کشور 18 میلیون نفر هستن که ایدز دارن، خودشون هم خبر ندارن. اون یکی جواب داد اونا خودشون خبر ندارن، تو از کجا خبر داری؟ این که لطیفه است، ولی اگه بدونیم تو دنیای رسانه‌های بدخواه این اتفاق هر روز داره میفته، دیگه بعید خندمون بگیره. حالا یه آزمایش. ما چند روز پیش یه خبر ساختیم، آره یه خبر کاملا ساختگی، اونو دادیم به همکار گزارشگرمون که نظر چند نفر رو دربارش بپرسه. اون خبر ساختگی این بود:
سال 2016 در گرماگرم جنگ با داعش، دیدار محرمانه‌ای بین ترامپ و حاج قاسم سلیمانی در عراق انجام شد که خبر آن هیچ وقت منتشر نشد. در این دیدار ترامپ تلاش کرد تا سردار سلیمانی را با پیشنهاد جایزه صلح نوبل متقاعد کند که راه نفوذ داعش به مرزهای ایران را باز کند. سردار سلیمانی ضمن رد این پیشنهاد با کلت کمری ترامپ را تهدید کرد که هرچه سریعتر از منطقه خارج شود.
خبر را شنیدید؟ حالا بشنوید سؤالی که پرسیدیم و جوابی که شنیدیم.
به نظرتون اگر که سردار سلیمانی این پیشنهاد رو میپذیرفت و برنده جایزه صلح نوبل میشد، نمیتونست برای در واقع آینده کشور خیلی بیشتر و موثرتر نقش ایفا بکنه؟
شخصیتی که از سردار سلیمانی میشناسم، اون ایثار و رشادتی که تو وجودشون بود و تا پای جان در واقع برای دفاع از خاک این مرز و بوم رفتن، نه اصلا تصور نمیکنم لحظه‌ای که سردار اینو قبول کنه. و اتفاقا بهشون حق میدم که با کلت کمری تهدید کرده باشن و به خودشون لرزیده باشن از اینکه همچین پیشنهاد در واقع بی شرمانه‌ای بهشون میشه.
سردار سلیمانی و امثال سردار سلیمانی از ارزش‌های دفاعی کردن که فکر نکنم هیچ کدوم از اینها رو به چیزی مثل جایزه صلح نوبل که جایزه گذرا و موقت هست جایگزین بشه.
اگه ایشون قبول میکرد، فرزن اگه قبول میکرد، شاید برای شخص ایشون خوب میشد، ولی کشور ما بهتر از سوریه و عراق و لبنان و اینا نمیشد. 100% مثل اونا میشدیم و راه داعش و منافقین به کشور ما باز میشد و اصلا امنیت درست تو کشور ما نبود اون موقع، اصلا امنیت وجود نداشت. کار بسیار هوشمندانه و بسیار خوبی کردن.
سردار سلیمانی آب بدون فرمان ولی فقیه نمیخورد، یعنی اگه میخواست یه کاری بکنه حتما قبلش هماهنگ کرد، اگه میخواست کاری بکنه بدون اجازه آقا آبم حتی نمیخوره. و همچنان که تهران شبانه اومد توی عراق و شبانه با چراغ خاموش به قول خودش رفت با این همه دونه کرد.
شما این خبر کلا می‌بریز سوال؟
من اسلحه رو بله، امکان نداره که دوتا فرمانده نظامی هم حتی باشن با اسلحه برن توی جلسه چیزی، نه.
اصل دیدار رو چطور فکر میکنید که حقیقت داره؟
احتمال داره، اونم حالا با واسطه هایی که شاید، ولی من اونم شک دارم.
حاج قاسم سرباز ولایت بود و تا ولایت اجازه ندن ایشون هیچ وقت این کار رو نمی کردن، یعنی مصلحت رو در نظر نگرفتن. اون وظیفه دینی خودشون، تکلیفشون که اطاعت از ولایت بود رو در نظر گرفتن.
خب جواب ها رو شنیدیم. یه نشونه ای تو این خبر بود که جعلی بودن اونو ثابت می کرد، ولی محبوبیت و شجاعت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی از یه طرف، تنفر و انزجار از رئیس جمهور قبلی آمریکا از طرف دیگه، باعث شد که این هموطنای ما به اون نشونه توجه نکنن. کدوم نشونه؟ اونی که گفتیم این دیدار کاملا محرمانه بود و خبر اون هیچ وقت منتشر نشد. یکی نیست بپرسه اگه این دیدار اتفاق افتاده ولی خبرش منتشر نشده، شما از کجا خبر دارید؟ بله، با استفاده از احساسات و عواطف و بازی با کلمات میشه از مطلبی کاملا ساختگی جنجال رسانه‌ای درست کرد. جدیدترین نمونه چنین رفتاری تو رسانه‌های ضد انقلاب ماجرای توافق محرمانه ایران و چینه.
روباه مکار،
گزارش خبری شبکه سعودی ایران اینترنشنال.
از تفاهم 25 ساله ایران و چین تا حضور سرزده جواد ظریف در کلاب هاوس آمریکایی، امضای سند چشمانداز همکاری‌های ایران و چین هم در بعد داخلی و هم بین المللی کم واکنش نداشته. تفاهمی که متن کامل آن محرمانه مانده.
حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی مقیم آلمان، در گفتگو با شبکه آمریکایی وآ فارسی.
این سند همکاری خب محرمانه نگه داشته شده و به علت مزامینی که از پیش معلوم مردم ایران مخالفت میکنن علنی نشده، ولی سند مختصری که وزارت خارجه از مضمون اون داده نشون میده که همه زیرساختهای مملکت، کامیونیکیشن و اتصالات دیجیتال مملکت، امور نظامی و دفاعی ایران، پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع ایران همه در اختیار چین خواهد بود و ما به کشور تحت الحمایه بدل خواهیم شد که اگر قدرت پرداخت وام ها رو نداشته باشیم اونها حق خواهند داشت که متناسب با اون از منابع ما تصرف بکنن و به این دلیل به طور واضحی با منافع ملی ایران در مغایرت و هر ایرانی باید با اون مخالفت کنه.
البته این چیزایی که ایشون گفت بیشتر از این حرف هاست که تو متن مختصر وزارت امور خارجه جا بشه، ولی کم اهمیت جلوه دادن این که متن این توافق محرمانه است وقتی جالب میشه که این خبر دروغ به فضای مجازی آورده میشه و هر کسی در باب مزایا و معایب این توافق محرمانه منتشر نشده تحلیل ارائه میده.
همراه با خبرها،
دکتر عباس منصور نژاد، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه.
خب ما در حوزه رسانه‌های مثل تلویزیون، رادیو و اینها هم صحبت می‌کردیم، ولی وقتی بحث به رسانه‌های مجازی میرسه دیگه پیچیدگی‌ها و ضرورت‌های نگاه حرفه‌ای خب خیلی بیشتر میشه. یکی از این پیچیدگی‌ها بحث خبر کذب و خبر صحیح و تشخیص اونها هست. این روزها به شدت خبرهای کذب در رسانه‌ها تولید و بعد منتشر میشه و ما هم خب بدون اینکه بدونیم این خبر درست هست، کذب هست، اونو به اصطلاح فوروارد میکنیم یا برای دوستانمون ارسال میکنیم بدون اینکه از صحت اون مطمئن بشیم. خب اینجا یه تفاوت فاحش ماهوی بین اخباری که قدیم مالا یه خبری به اون میرسید به دوستمون منتقل میکردیم با خبرهایی که امروزه در رسانه‌های مجازی منتشر میکنیم وجود داره. و اون تفاوت چه هست؟ در رسانه‌های مجازی وقتی شما یک خبر رو دیگه ارسال کردید، فوروارد کردید، اون خبر وقتی از چله کمان رها شد دیگه ما صاحب اون خبر نیستیم. هزاران و گاه میلیون ها نفر این خبر رو میبینن و حتی این بحث مسئولیت شرعی برای ما داره. خب این تا اینجای کار. حالا وقتی همین خبری که ما میبینیم رو یک رسانه‌های معاند، رسانه‌هایی که بالاخره ما میدونیم با هویت دینی ما، با هویت ملی ما مشکل دارن، دارن اون خبر رو کار میکنن، اونجا باز بیشتر باید تأمل کنیم، بیشتر باید برای اینکه ببینیم خبر چقدر صحت داره وقت بذاریم. بالاخره قرآن در سوره حجرات میفرماید که این خبری رو وقتی فاسقی آورد باید تحقیق بشه، نمیشه همینطوری خبر رو ما بشنویم و به سرعت برای دیگران ارسال کنیم. از بعد رسانه‌ایش هم یک فرمولی است. وقتی خبری به اتفاقا رسانه‌هایی که با ایران با جمهوری اسلامی مشکل دارن بیشتر کار میکنن، بیشتر روش مانور میذارن، وقت میذارن، اونجا ما بیشتر شک کنیم خب که چه خبر هست، بالاخره از چه جهت اینها این همه روی این خبر دارن وقت میذارن، چرا این خبر رو اینقدر منتشر میکنن. اگر موضوع بالاخره موضوع شفافی بود خب همه رسانه‌ها میپرداختن، نه فقط رسانه‌های معاند. یعنی این یک راه شناسایی است. وقتی یه خبر رو می‌بینیم فقط رسانه‌های معاند به شدت دارن روش کار می‌کنن، خب باید یه مقدار غور کنیم روش، یه مقدار تأمل کنیم که چه اتفاقی افتاده، ابعادش رو بسنجیم، از لاش مسئله رو ببینیم، با متخصصین رسانه مشورت کنیم. چطور است که ما وقتی کسالتی دچار میشه خدای نکرده بیماری میگیریم به پزشک رجوع میکنیم؟ بالاخره حوزه خبر و رسانه مجازی آیا نیاز به پزشک نداره؟ نیاز به متخصص حوزه خودش نداره؟ چرا در این حوزه ها هم اگه خبری رو دیدیم که داره به سرعت منتشر میشه، اون هم از منابعی که میدونیم بالاخره با ما مشکل دارن، باید با متخصصین رسانه مشورت کنیم، بالاخره ابعاد دیگه مسئله رو ببینیم، متخصص موضوع باشیم یا بریم از متخصصین معتمد استفاده کنیم تا انشالله هم لحاظ شرعی، هم لحاظ انسانی و هم لحاظ سایر ابعاد نشه خدای نکرده خبری رو در حوزه رسانه منتشر کنیم که هیچ چیز رو در موردش نمیدونیم.
میهانم میهانم تلیعه بهشت من، بهشت من نام توست، نام توست خط سرنوشت من، سرنوشت من استوار همچو کوه ای دیار پرشکوه، جان ما فدای تو، رای و انتخاب ما برای تو، بحر اعتلای تو.
بله این روزا که از طرفی پیشرفتای کشورمون تو حوزه‌های مختلف خار چشم بعضیا شده و از طرف دیگه داریم برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشیم، باید حواسمون رو بیشتر جمع کنیم که گرفتار جوسازی‌های فضای رسانه‌ای نشیم، چه رسانه‌های دیداری و شنیداری، چه خبرایی که تو فضای مجازی دست به دست میشه. فقط کافیه به محض شنیدن خبر چند لحظه به اون خبر شک کنیم، سوالا یکی یکی خودشون جلوی چشممون رژه میرن.
کتابا چی میگن؟
بخشی از کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای، کتابی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش. آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی که خود یکی از بزرگترین مبلغان سیاسی قرن بود، اعتقاد داشت که مردم به دروغ‌های کوچک بیشتر از دروغ‌های بزرگ شکاک می‌شوند. دروغ بزرگ در واقع چیزی بیشتر از اغراق، بزرگنمایی و مبالغه است که با آنچنان اعتماد یا کاریزمایی گفته می‌شود که مخاطب بدون تعقل آن را می‌پذیرد. گاهی مجموعه جفسازی‌های روانی متعددی توسط پیام‌های رسانه‌ای گوناگون ساخته می‌شود تا فضای ذهنی جامعه هدف برای ارائه یک دروغ بزرگ آماده شود و به راحتی آن را بپذیرد. راه رهایی از این فن، خارج شدن از جو روانی و فضای رسانه‌ای موجود است. در این شرایط، یکی از راه‌های درست، اندیشیدن خارج از محیط و پرسیدن مطالبی است که بسیاری از مردم نمی‌پرسند و به آن توجه نمی‌کنند. با این همه، دروغ‌های بزرگ وقتی برملا می‌شوند که سازندگان به اهداف خود دست یافته‌اند و البته خیلی از دروغ‌ها هم در میان راستی و ناراستی پادر هوا باقی می‌مانند.
ممنون و متشکر از شما عزیزان که اولین برنامه خبرمبر رو همراهی کردید. خدا بخواد جمعه هر هفته همین ساعت در میزنیم و بهتون سلام میکنیم. فعلا خدا حافظ.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله
یا برهان. با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
روایتی از عشق و دلدادگی.
باید خودم را آماده کنم برای دست ردی که امروز به سینه سوخته و عاشق من میزنی.
قصه فقر و بیماری.
مدت هیست زنهای عرب قصه خواستگاری آن طلبه فقیر و بیمار را مایه تمسخر ما کردن.
تقابل عشق و ثروت.
این جوانی که امشب به خواستگاریت میآید سر تا پایت را طلا میگیرد و در بهترین جای نجف برایت کاخ میسازد.
رسیدن از فرش به عرش.
چه زود از کوفه به نجف رسیدی، حتما خیلی خسته ای.
دیشب حالم خوش نبود، اعمال مسجد را انجام دادم و زود برگشتم. شب چهارشنبه هفتم هم تمام شد. گوتا چهلم، اصلا من کجا با گرفتن حاجت هم کجا.
و عشق ماندگار در روایت کتاب پادرمیانی.
عشق همین است، حتی عشق به امام زمان. از وقتی مهر امام را در جانم می پرورانم دنیا برایم رنگ دیگری گرفته. معنی زندگی همین است.
روایت کتاب پادرمیانی از 16 تا 27 فروردین هر روز ساعت 13:30 از رادیو معارف. روایت کتاب.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میگیم خدمت شما هموطنان گرامی، دوستانی که با برنامه مهر و قهر از رادیو سراسری معارف همراهید. بسیار ممنونیم از اینکه با این برنامه هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. همونطور که میدونید با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی، ما بحث نظام ارتباطی اسلام رو بررسی میکنیم و مهر و قهر برگرفته از آیات و روایات رو در این نظام ارتباطی برای شما بررسی میکنیم. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین عابدینی مانند فرصتهای قبل هستیم. خدمت این بزرگوار من سلام میگم و خوش آمد. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استادی و تمام شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، حاجا توفیقیست در این مجال هم خدمتون هستیم. قطعا دوستانی که مباحث رو دنبال میکردن میدونن که ما در بیان معنا و پیام آیه شریفه 29 سوره مبارکه فتح، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، گفتیم که ارتباط ها گاهی بین مؤمنان با خودشان هست و گاهی بین مؤمنان با مسلمان ها، یعنی دیگر مذاهب اسلامی، و گاهی با مخالفین. ما در قسمت اول بحثمون رو تا کنون پیگیری کردیم و استاد در این خصوص مبانی و موارد رو تبیین و تشریح میکنن. خدمت حضرت عالی هستیم جناب آقای عابدینی، اگر یک اشاره اجمالی داشته باشید به سیر مباحثی که تاکنون در قالب 12 برنامه تقدیم شنوندگان شد خیلی ممنون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک تو آوت و متعه فیها طویلا. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در این جلسات گذشته سیری دارد که اجمالاً حضرت عالی به اون اشاره کردید، که در جلسات قبلم بیان شد که حقیقت محبت و بغض جزء عالی ترین توانایی های انسان است که می تواند کمالات نامتناهی انسان رو بر اساس همین محبت و بغض ایجاد کند و کمالات نامتناهی متوقع برای انسان به همین واسطه امکان پذیر میشه. لذا در نظام عالم وجود هم بیان شد که اساس بر سبقت رحمت بر غضب، و در وجود و ایجاد هم اساس بر نظام محبت و رحمت الهی است تا غضب الهی. غضب الهی نشأت گرفته از رحمت حق است. لذا سبقت رحمته غضبه، که رحمت بر غضب سبقت دارد. حتی غضب از رحمت نشأت گرفته، که در تعبیرات مختلفی از روایات و ادعیه ما وارد شده، که حتی در آیه شریفه می فرماید عذاب من الرحمن، یعنی عذاب از رحمت حق نشأت می گیرد. یا به تعبیر امام سجاد علیه السلام جهنم تازیانه الهی است تا مردم را به بهشت براند و هدایت کند. نظام نگاه در این سخط و غضب و قهر در تمام این نظام ارتباطی هم بر این اساس هست که میخواییم موانع هدایت از جلوی پای مردم برداشته بشه و مردم به هدایت برسن. لذا نگاه غضب و نگاه در حقیقت قهر در نگاه ارتباطی اسلام برای رفع مانع برای هدایت هست. با این نگاه ما از ابتدا سیرمون رو و نگاهمون رو، پنجره نگاهمون رو بر این قرار میدیم که اساس بر هدایت و توحید است و غضب و قهر برای رفع مانع است. این نگاه میتونه در آینده و در تمام روابط ارتباطی ما تاثیرگذار باشه. بحث دیگری که بیان شد این بود که نگاه ولایی و رحمت بین مؤمنین نازله رحمت توحیدی است، لذا هر چقدر روابط بین مؤمنین عظیم‌تر باشد اون توحید الهی آشکارتر میشه. در بین روابط مؤمنین رابطه های مترتبی قرار داره، رابطه بین اون اخوت اسلامی که این همه تأکید شد و دو جلسه راجع بهش گفتگو شد که نازله توحید و ولایت الهی بود که بیان شد، آیات و روایات نازله به مسئله هم گفته شد. در مرتبه بعد بحث رابطه با پدر و مادر مطرح شد. قابل اشاره است که من عرض بکنم که در همون آیه شریفه که هستالی تلاوت فرمودید، در اون آیه شریفه که می‌فرماید پیروان پیغمبر اکرم اینها اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هستند، این بیان بسیار لطیف و دقیقی است که همون عرضی رو که عرض کردیم از روایات استیاد می‌شود و بیان می‌کنه به این عنوان که هر چقدر رحمت بین مؤمنین عظیم‌تر باشد شدت بر کفار از این نشأت میگیره. ببینید تو ارتباط با خود نظام تکوین هم همین جوری است. هر چقدر درون بدن ما، نظام وجودی ما که یه جلسه راجع به این گفتگو شد، خودش رو بهتر دوست داشته باشه و بقای خودش رو که همون حب ذاته، هر مانعی در مقابل این بقا و کمال این ذات قرار بگیره، دشمنی این نسبت به اون مانع شدیدتر میشه. نمیشه انسان خودش رو و بقایش رو به شدت دوست داشته باشه، مانع بقایش هم دوست داشته باشه. این جمع ازداد میشه، امکان پذیر نیست. لذا هر قدر رحمت بین مؤمنین، محبت به این رحمت و شدت این رحمت بیشتر باشد، ناگزیریم، لازمه این است که شدت بر کفار هم بیشتر باشد. اما از اون طرف آیا هر کسی شدت بر کفار داشت، آیا لازمش این است که رحماء بینهم هم هست؟ نه، این گونه نیست. این موجب کلیه که در اون طرف بود که هرگاه رحمت بین مؤمنین شدت پیدا بکند، شدت با کفار هم نتیجه با اونه. اما از اون طرف نیست که هر کسی شدت با کفارش شدیدتر بود حتما رحماء بینهم هم باشد. اما این مسئله که مقدمه این که رحماء بینهم بخواد جلو بره و پیاده بشه لازمش شدت بر کفار است، این تو طول تاریخ هم خوب خودشو نشون داده. هرگاه در حقیقت در مقابل کفار اون لینت و ملایمت و اون رابطه شدت نبوده و لینت بوده، اون کسانی که این گونه بودند معمولا در ادامه راه اینها همه از طریق ارتباط با مؤمنین باز موندن. لذا میبینیم که اونایی که رابطهشون با کفار ملایم تر قرار میگیره به هر بهانه ای هم، البته نگاه دین به کفار نگاه هدایتیه، اما در مقابل کفاری که دشمنن، حربی هستن، اینا در مقابل دین ایستادن و دیگه جریان هدایت نسبت به اونها امکان پذیر نیست، هرگاه نسبت به اونها ملایمت صورت بگیره میبینی همون افراد نسبت به مؤمنین سردترن و نسبت به مؤمنین به سرعت در حقیقت به دشمنی تبدیل میشه. لذا این یه به اصطلاح بیانه، حالا ما بگیم آمپریست، یک علامتیست که این علامت میتونه نشون بده که ما تو ارتباط با مؤمنین هر چقدر قوی تر عمل بکنیم، لازمه این اگر درست عمل شده باشه این است که میبینیم نسبت به کفار شدت و بغضمون شدیدتر است. این خلاصه و سیری بود که در این مسئله من عرض کردم.
خیلی ممنون و متشکرم، به ویژه از بیان اون ملازمه‌ای که در این معنا وجود داره. من از محصل صحبت شما میتونم این نتیجه رو بگیرم که نرم خویی در مقابل دشمن حربی که عناد داره با مؤمنان و اصلا میخواد مؤمنان رو از بین ببره اصلا معنا نداره، بس این در فرهنگ ما هیچ جایی نداره. از اون طرف البته اون بحث هدایتگری جایگاه خاص خودش رو داره در مقابل دشمنی که قصد عداوت و کینه توزی و دشمنی با ما نداره، بلکه مخالف ماست اما قصد دشمنی نداره، اونجا بحث هدایتگری مطرح میشه. اما از اون طرف اگر ما بخواهیم داخل رو نگاه کنیم، هر قدر به هم نزدیکتر باشیم و اون ارتباط مؤمنان با هم دیگر شدت بیشتری داشته باشه، این نتیجهش این میشه که در مقابل دشمن هم دشمنی ما بیشتر خواهد بود. یعنی این ملازمه از این طرف وجود داره. این رو میخواید حضرت علی بفرمایید؟
یعنی امام رحمت الله علیه یکی از بحث‌هایی که خوب تونستن ترسیم میکنن و جا انداختن به عنوان یک معیار، اومدن دشمن رو در دشمنیش، اوج دشمنی رو آشکار کردن، گفتن مثلا شیطان بزرگ آمریکاست. وقتی که میگن شیطان بزرگ آمریکاست، یک علامتی نصب کردن که معیار شد که هر کسی میل پیدا میکنه به او، هر کسی با او در حقیقت نرم میشه، هر کسی نسبت به او خضوع پیدا میکند، ترس پیدا میکند، هر قد نسبت به او خودش رو کوچک میبیند، ذلیل میبیند، این نشون میده از اون رابطه مؤمنین و اهمیت رابطه مؤمنین و از عظمت رابطه مؤمنین بیخبره. لذا این حقیقت رو اگر ما به عنوان یک اصل بپذیریم، اون موقع میبینیم که تعاطف بین مؤمنین، تواضع بین مؤمنین، مهر و محبت بین مؤمنین چه عظمتی پیدا میکند که یک جبل راسخ میشه، یک صف